أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی همه ما را جزو ثابت قدمان بر مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد، توفیق نصرت دینش و ولیش را به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته بیان شد که خداوند تبارک و تعالی به مقتضای علم و قدرتش حکیم هست. خداوند تبارک و تعالی حکیم هست. حکیم تعریف شد به این که حکیم کسی است که کاری که می کند بر آن کار ثمره ای مترتب باشد. حکیم کسی است که فعلی که انجام می دهد به قصدی، به غرضی، به خاطر غایتی کار را انجام بدهد. نمونهش در کارهای دنیوی انسانها، یک انسان سفیه و کسی که عقلی ندارد و مکلف نیست، یا خیلی بچه هست به لحاظ سنی یا به لحاظ عقلی، خداوند تبارک و تعالی او را محروم از عقل در این دنیا قرار داده. کارهای متعددی انجام می‌دهد. حتی ممکن هست گاهی لابلای کارهایی که انجام می‌دهد از صد یک کار درستی هم یا کار خوبی هم انجام بدهد، اما هیچ کس او رو متصف نمی‌کند به صفت حکیم، بگن این فرد حکیم است یا کاری که کرد حکیمانه بود. چرا؟ به جهت اینکه این فرد اصلاً قدرت تصور حکمتی و غرضی و علتی و ثمره ای بر فعل خودش و بر کار خودش را ندارد که بخواهد برای هدفی و علتی کاری انجام بدهد. هیچ وقت به این فرد نمیگن حکیم. و اگر فردی شأنیت حکمت داشته باشد، انسانی است، مردی است، پخته است، با تجربه است، عالم است، انتظار میرود از او که کارهاش حکیمانه باشه. شأنیت فعل حکیمانه را دارد اگر چنین کسی باشد و بعد کاری انجام بدهد که ثمره بر آن مترتب نشود، همه میگن که این فرد این کارش حکیمانه نبود، یا تعبیر عاقلانه هم به کار میبرند در اینجا به یک معناست، ثمره‌ای برش مترتب نشد و او را مذمت میکنند که تو که قدرت داشتی، تو که امکان داشتی، علم داشتی، تجربه داشتی، میتونستی با کمی مشورت یا فکر برای انجام این کار خودت ثمره ای در نظر بگیری، غایت و غرض و هدف و علتی در نظر بگیری، چرا نگرفتی و این کار را حکیمانه انجام ندادی. در مقابل این فرد، فردی است که علم دارد و قدرت دارد و تجربه دارد و شأنیت انجام کار حکیمانه هم دارد و کار حکیمانه هم انجام میدهد، همه او را مدح میکنند، همه متوجه میشوند، همه اونهایی که باز خودشون حکیم باشند به اندازه او حداقل مدهش میکنن، میگن این کاری کردی حکیمانه بود. اون وقت چطور پی میبرند که این فرد کارش حکیمانه بود؟ از اوضاعی که در فعل خودش به پا کرده. حکما و عقلا فعل او رو نگاه میکنن، مثلا ساختمانی ساخته، به ساختمانش نگاه میکنن که آیا ستونها رو درست اندازه مرتب سر جای خود قرار داده یا نه، ترکیب رنگ هایی که انتخاب کرده چطور هست، آیا مثلا سرویس بهداشتی رو کجای خونه در آورده، مثلا وسط پذیرایی در بیاره که دور سرویس بهداشتی پذیرایی باشه. میگن این آدم حکیم نیست، حکیمانه در نیورده، این چه کاریه. مثلا از فعلش و از کاری که انجام داده، از صنع او، پی به حکمت او و میزان و مقدار حکمت او میبرن. یکی از راه های شناخت حکمت صنع و فعل است، یکی از راه این. راه دیگه هم داره واردش نمیشیم حالا. بالاخره یکی از راه ها صنع و حکمت است. حالا ما اگر این بحثی که داریم میکنیم مقدمات چی است آقا؟ علائم ظهور، امور مربوط به غیبت امام زمان علیه السلام. ما اگر داریم در این بحث میکنیم، ما مخاطبمون فردی است که خدای حکیم را قبول دارد. اگر کسی بگه نه آقا این همه زلزله در عالم میاد، همین زلزله که تازگی آمد در بعضی کشورها، این همه آدم مردن، کجاش حکیمانه است؟ آتش فشان میاد، سونامی میاد، یه ظالمی پیدا میشه مثل بخت النصر، یک ظالمی پیدا میشه مثل هیتلر، مثل صدام، مثل طواغیت، مثل منصور دوانقی، حجاج لعنت الله علیه مجمعین، یه دفعه پیدا میشه انقدر به افراد ظلم میکنه، انسانها رو میکشه، سر میبره، شکنجه میکنه، نسلها رو به هم میریزه. قرآن کریم هم فرموده که بعضی ها دنبال چی هستن؟ حرس و نسل را فاسد بکنن، هلاک بکنن، از بین ببرن، افساد در عرض میکنن. خب یه دفعه همچین کسی هم پیدا میشه، افرادی هم پیدا میشن، این کجا این حکیمانه است؟ کجا این خلقت حکیمانه است؟ بعضی اشکال اینطور میکنن. اینها کسانی هستن که خدا رو قبول ندارن یا صفت حکمت خدا رو قبول ندارن. اینا کسانی هستن که از پایین میخوان به بالا برن و گیرم میکنن، البته به خاطر خباستشون گیر میکنن، یک براهینی میارن و یک استدلال هایی برای خودشون سرهم میکنن، برهان شر بر این که قدرت خدا مطلق نیست. میگن یا خدا قادر نیست، یا عالم نیست، یا یک چیز دیگه که من نمیگم. میگن اگه قدرت داره، خب چرا جلو ظلما رو نمیگیره، جلو این آتش فشان ها و سیل ها و اینا رو نمیگیره؟ حالا که نمیگیره پس قادر نیست. یا اگه قادر هست، حالا اون سومیش هم میگم، یا میگن عالم نیست، خبر نداره که میخواد زلزله بشه، اگه خبر میداش میگرفت. پس اگه قدرت داره علم نداره، اگه علم داره قدرت نداره جلوی شروع رو بگیره، فسادهایی که رخ میده رو بگیره. اگر علم و قدرت داره دلسوز بندگان نیست، رؤوف نیست، عادل نیست. علم داره، قدرت هم داره. اینجا دقیقا به زنگاه بحث اینجاست. علم داره، قدرت هم داره. لازمه علم و قدرت داشتن و لازمه دلسوز بودن این نیست که جلوگیری بکند از زلزله، این نیست. ولی اونا اینو میگن خداوند این شروری که هست، حالا اسمشو میذارن شر از اول. خود این یک مطلبیست، از ابتدا اسم این زلزله و سیل و نمیدونم آتش فشان و سونامی و حضور شما عرض کنم که این بادهای شدیدی که میوزه مشکلات درست میکنه، طوفان و اینها، اسمشو میذارن شر. میگن شروری در این عالم هست، شرور خیلی سنگینی هم هست، انسانهای ظالمی که قدرت پیدا میکنند، ثروت پیدا میکنند و با این قدرت و ثروت حکومت تشکیل میدن، قدرت نظامی هم پیدا میکنند، انسانها رو میکشن. خیلی بودن در طول مغول مثلا، چیکار کردن؟ چقدر ظلم کردن؟ خب میگن این شره، باید ببینیم این شره یا نه. شر نیست. حالا این توضیحش بماند، وقتی خیلی بحث خوبیه، اگه این حل بشه برای انسان خودش یک سوال مهمی پاسخ داده میشه. این شر نیست اسمش اصلا، اصلا اینها شر نیست هیچ کدوم. اسمشو میذارن شر، میگن خب حالا شر هست، حالا که این شر هست خدا قدرت دارد جلو بگیرد یا ندارد؟ اگه قدرت داره چرا جلو نمیگیره؟ علم دارد یا ندارد؟ اگر علم دارد و قدرت هم دارد و جلو هم نمیگیرد، پس این دلسوز مردم نیست، نستجیرو بالله ظالم هست. پاسخش این است که نه، اولا این اتفاقی که میفته شر نیست، اینها هیچ کدوم شر نیست، اینها خیره. چرا خیره؟ چون برخواسته از نظام علت و معلول، اسباب و مسببات، و برخواسته از اختیار انسانه. هر کدام از این دوتا قاعده نباشه اون خلقت میشه غلط، نظام عالم به هم میریزه. علت و معلول نباشه یعنی چی؟ یعنی مثلا من آتیش روشن میکنم، کاملا تصادفیه که این آتیش گرم بکنه یا نکنه، معلوم نیست. این میشه نظام علت و معلول رو به هم بزن، خرابش کن. نظام علت و معلول باید باشه، دست خدا رو نمیبنده ولی باید باشه. عالم باید بر اساس نظام سبب و مسبب جلو بره. من بدانم که برف میاد بیرون سرده، اگه برف میاد یه دفعه حرارته یه دفعه سرده، هیچ چم معلوم نیست، قاعده ای نداره. آتش وقتی سرده وقتی گرمه، یه وقتی داغه. آب یک وقتی انسان رو تشنه تر میکنه، یه وقتی آتش رو برطرف میکنه، یه وقتی هیچ کار نمیکنه، هیچ چم معلوم نیست. ما تمام زندگیمون بر اساس چی هست آقا؟ نظام اسباب و مسبباته. خورشید یه روز میاد گرم میشه، یه روز میاد گرم نمیشه، سرد میشه، انسان نمیتونه اصلا زندگی بکنه. پس یک پایه این آتش فشان و سیل و زلزله و فلان و هیتلر و فلان و اینها، یک پایش نظام اسباب و مسبباته. سبب کسی پولدار بشه، قدرت هم پیدا بکنه، حکومت هم تشکیل بده، این فرد میتواند با اختیار خودش ظلم کند، میتواند چیکار کنه؟ انصاف به خرج بده. این قاعده است. شما نمیتونی نظام از سبب و مسبب و از عالم برداری. نظام سبب و مسبب باید باشد، نباشه اصلا نمیشه زندگی کرد هیچ. اگر نظام سبب و مسبب نباشد، علت و معلول نباشد، من وقتی گرسنه نمیشوم متحیر باید بشم غذا بخورم یا نخورم، معلوم نیست. شاید بخوری سیر بشی، شاید بخوری سیر نشی بمیری. خاک بخورم یا نخورم، سم بخورم یا نخورم، سم یه وقتی میکشد یه وقتی هم نمیکشه، کیها میکشه معلوم نیست، چون اگه سببش رو مشخص کنیم میاد تو قاعده نظام اسباب و مسببات. یکی از سبب و مسبب ها هم چی هست آقا؟ تأثیرات جو، تأثیرات نیروها و انرژی های داخل زمین هست. همین که لرزش تکان میده و شما میخوای زلزله میاد زمینت خراب نشه، خب ده طبقه نساز، یک طبقه بساز، محکم بساز، زلزله بیاد خراب نمیکنه. میخوای سونامی خرابت نکنه، نمیدونم آتش فشان، خب نرو پای کوی آتش فشان، خونه بساز. سبب و مسبب، آتش بیاد میسوزونه. شما رفتی کنار دریا خونه ساختی، بعد میگی سونامی شده زده خونه ها رو خراب کرده، خب چرا رفتی اونجا ساختی؟ عقل که داشتی که؟ کجا این شره؟ این نظام سبب مسبب داره کار خودشو میکنه. مثل اینکه یک روزی باران میاد، من لباس ندارم، بگم عجب بد باران آمده، خب بابا تو لباس نداری، لباس ننت کن، این باران باید بیاد که چاهای زیرزمینی پر بشه، کشاورزی ها رونق بگیره. به خاطر یک نفر که نمیشه همه چی رو به هم بزنن. شما رفتی پای آتش فشان خونه ساختی، میگی آتش فشان بده، شر. کی گفته شر؟ زمین خاصیتش اینه، یه جاهایی قرار داده شده که اون حرارت ها بزنه بیرون، شما رفتی پای او خونه ساختی. یه جاهایی قرار داده شده دریای، خب دریا باد شدید بیاد طوفان به پا میشه، خب نرا نزدیکش خونه بساز، دورتر خونه بساز. اگه میخوای نمیری، اگه میخوای یعنی اون نرسه به تو. خورشید بیاد بالا ناراحتم، چرا گرمه؟ خب یعنی چه؟ خورشید گرم میکنه دیگه. مثلا فلفل گذاشتی دهنت، میگه چرا میسوزونه؟ خب نذار دهنت. نظام سبب مسببی عالم، اگر نظام اسباب و مسببات رو برداری که اصلا نمیتونی قدم برداری، چون من پامو میذارم قدم بعد، معلوم نیست جاذبه زمین اون یه قدم اونورتر هست یا نیست، معلوم نیست که من میتونم راه برم یا یه دفعه دهن باز میکنه زمین میرم داخل، هیچ معلوم نیست. چرا معلومه؟ چرا من میدونم میتونم یه قدم دیگه برم؟ چون میدونم سبب حرکت من سفتی زمین و قاعده جاذبه زمینه. خب این سبب و مسبب باعث میشه من قدم بردارم. ولی شما اگه احتمال بدی پاتو بذاری اونجا برق میگیرد، پاتو میذاری؟ نه. تازه همونم که نمیذاری باز به خاطر قاعده علت و معلوله، سبب و مسببه، چون میدانی برق میگیره، خب این همه چی به هم میریزه، پس سبب و مسبب باید باشه. از اون طرف هم اختیار انسانه، انسان مختاره، میتونی خونه تو کنار دریا بسازی، میتونی بری وسط دریا بسازی، میتونی بری تو قعر دریا خونه بسازی برای خودت، میخوای بری برو، میخوای جای بهتر بسازی جای بهتر، خوش آب و هوا بد آب و هوا، امکانات و قدرت خدا به هیتلر داد، میخواد ظلم کنه، میخواد چیکار کنه؟ انصاف به خرج بده. به مردم هم قدرت و عقل داد، مردم هم میخواستن زیر بارش نرن، چرا رفتیم؟ آیا یعنی واقعا هیتلر یک نفری اینقدر قدرت داشت؟ نداشت که. بختوننس یک نفری داشت؟ نه. ظالم ها با هم جمع شدن، خب عادل ها با هم جمع میشدن، حرف پیغمبر زمان رو گوش میدادن تا نجات پیدا کنن از دستش. راهی داره هر چیزی، اختیاره. شما نمیتونین اختیار رو از انسان ها بگیری، اگر اختیار رو بگیری عالم میشه جبر، جبرم حکیمانه نیست، صحیح هم نیست، جبر اصلا زیبا نیست، قبیحه بلکه محاله. پس خاصیت دو قاعده بسیار بسیار عظیم و مهم به نام اختیار و به نام سبب و مسبب، علت و معلول، خاصیت این می شود که اتفاقاتی می افتد. این اتفاقات غلط نیست، این اتفاقات زائیده همین دو قاعده زیباست، لذا خود اتفاق زیباست، آتش فشان زیباه، خسوف زیباست، کسوف زیباه، زلزله زیباست، مشکلی نداره. این زلزله با شما که ارتباط برقرار می کند در آینه و قابلیت وجودی شما میشه قبیح، چون شما خونه تو خوب نساختی، زلزله میاد خرابش میکنه. ولی اگه وسط همون زلزله ها خدایی شا فکر بکنی، نگی حالا همسایش متعلم شده، ناراحت شده، آزرده شده که همسایه بغلیش زیر آوار مرد، نه، اینی که خونه ساخت، اون روزی که خونه ساخت محکم ساخت، فکر زلزله رو کرد، محکم ساخت، زلزله آمد خونه بغل پودر شد، با زمین یکسان شد، این خونه تکان نخورد. شما بفرمایید که غیر از حالا اون مصیبت هایی که از همسایه ها انسان روحش آزرده میشه، نه، خود این سازنده الان خوشحال یا ناراحت؟ بله آقا خوشحال، زلزله چه بدی داره؟ زلزله آمد رفت، اما زلزله آمد و رفت. پس این نمیشه شر، این شر نیست، این در ارتباط با شما شره. جدای از اینها عوالم بعدی هم هست، حالا برفرض یک نفری هم آمد شما رو کشت، و عالم بعدی هست، عالم برزخ هست، رجعت هست، هنوز برمیگردی دو مرتبه، مشکلی نداره. شما بالاخره یه روزی میخواستی بمیری یا نه؟ به یک مرگ طبیعی به خاطر کهولت سن، خب میمیری، حالا 10 سال زودتر میمیری، 10 سال دیرتر میمیری، مشکلی پیش نمیاد. مگه نفس مرگ شره؟ نفس مرگ شر نیست که، باید تو بمیری، مرگ هم علت میخواد، یا کهولت سن میخواد، یا سم، یا زلزله است، یا شرش کجاست؟ این شری وجود نداره، شر در ارتباط با تو و برخورد تو با اون واقعه ایجاد میشه. تو اگه با اون واقعه بد برخورد کردی، غلط برخورد کردی، میشه شر برای تو. عذرات انسان نجس العینه، نجاسته، شر نه شر نیست، چه شری؟ شما بخوری شره، اگه شما بخوری شره، چون در بدن شما نتیجه معکوس میده. اما اون کرمی که غذاشونه بخوره شره؟ اون کرمی که غذاش همون مدفوعات و نجاساته شره؟ نه شر نیست، خیر. شیر، شغال، نمیدونم فیل فلان، اینا که حرام گوشتن، برای انسان شره، اما برای کسی که خوراکشونه، حیوانی که خوراکش همون شغال است، خوراکش همون فیله، خوراکش همون شیره، برای اون خیره یا شره؟ خیر. شرش کجاست؟ زلزله هم همینه، زلزله برای شما که خونه تو خوب نساختی، یا رفتی روی جایی ساختی که حالا میدانستی یا نمیدانستی، بالاخره برای شما شر شده به خاطر رفتار خودت. اگر تو رفتار درستی انجام دادی، خونه تو خوب ساختی، همه کارا کردی درست، در این حال زلزله اومد تو رو کش، بازم شر نیست، رفتی به یک عالم دیگه، دو مرتبه از اون عالم برخواهی گشت، میای به این طرف، بازم شر وجود نداره که، شر نسبیه در برخورد تو با اون قضیه. ماشین خیره یا شره؟ مثلا میگیم خیره، تو بد رانندگی کردی، تصادف کردی، شر شد، تو خودت کردی. پس این که بیان بگن آقا خدا قدرت نداره. چرا؟ خدا قدرت داره جلو زلزله رو بگیره. خب بگیره. نه، حکمت نیست بگیره. خب خدا جلو زلزله رو بگیره، جلو سیل رو بگیره، جلو بادم بگیره، جلو نور خورشیدم بگیره. هر چیزی برای هر کسی یه ذره ضرر داره، خدا جلوشو بگیره. نظام الان باید متوقف بشه. خدا جلو اختیار مثلا هیتلر رو بگیره. نه، نمیگیره. برای چی بگیره؟ چرا جلو اختیار اونو بگیره؟ جلو اختیار همه رو پس بگیره. پس همه مجبور بشن. خداوند تبارک و تعالی نظام رو بر اساس، پس خدا قدرت دارد جلو بگیرد ولی نمیگیرد. علم هم دارد که این فرد با قدرتش چه میکند، ظلم میکنه یا ظلم نمیکنه. علم هم دارد که این زلزله‌ای که میخواد 5 دقیقه دیگه، 2 دقیقه دیگه، 1 دقیقه دیگه بیاد چند نفر آدم میکشه، چه آثار منفی داره، چه آثار مثبتی داره. علم هم داره، قدرت هم داره، جلو هم نمیگیره. چرا؟ چون خدا عجله نداره، چیزی از دست خدا فوت نمیشه. تهش اینه که شما میمیری، میری دنیای دیگه، برات میگردونه میارت، باز رجعت میشه، زنده میشه. چه مشکلی نداره که، برای خدا مشکلی نداره. خدا میداند که تو در این مدت عمرت چه کردی، خوب بودی، بد بودی، آینده چی میشه، خوبه، بده، میکشد، میبرد اونور. مشکلی نداره که برای یک انسان خداشناس و کسی که معتقد به خدا هست، این شرور شر نیست، اینا امتحانه، امتحانه. مثل که شما قدید کوتاه یا بلنده یا متوسطه، امتحانه. قیافت زیبایی یا نازیبایی یا متوسطه یا خیلی زیبایه، امتحانه. صدات خوبه، صدات بد، متوسطه، امتحانه. پولداری، فقیری، امتحانه. هر شرایطی که داری امتحان است، یعنی باید از این شرایط استفاده کنی برای بندگی خدا، هر کی که هستی. حوادث طبیعی هم همینه. پس شری در کار از جانب خداوند تبارک و تعالی نیست، شر از جانب ما ایجاد می شود. بله، مقدماتش، کلیاتش خدا باید ایجاد کنه. مثلا اصل زلزله رو خدا باید ایجاد کنه، زمین رو خدا باید ایجاد کنه، قواعدش رو باید خدا ایجاد کنه. اما لذا فرمود انت اولا به سیئات کمنی، نفرمود من نسبت به سیئات تو هیچ کارم. نه، تو گناه میکنی، بدی میکنی، خودت اولویت داری، یعنی من به منم مربوط سیئه تو، چون قدرت تو رو کی داده؟ من دادم. علم به تو کی داده؟ من دادم. چه کسی به تو استعداد داده که بتونی گناه کنی؟ من دادم. هین گناه چه کسی تو رو امداد کرد؟ چه کسی حول و قوه داد که گناه کنی؟ من دادم. پس گناه تو به من منسوبه، درسته، به من خدا منسوبه، اما به من بیشتر منسوبی یا به خودت؟ به خودت، چون تو آوردی این امکانات من رو بردی در یک مسیر غلط. آب رو من دادم، تو لجنش کردی. بله، این لجنی که شده به من خدا هم منسوبه، چون من آب رو دادم. اگه آب نبود لجنی هم نبود، اما در این حال به تو بیشتر منسوبه. لذا میفهمد انت اولا به سیئات کمنی، تو اولویتت بیشتره به سیئه. پس شرور بیشتر به عبد، یعنی به خاطر دو جهت به عبد منسوبه. یک جهتش به خدا منسوبه، اصل ایجاد این شر. اون در اصل ایجاد هم اسم شر نیست، توضیحشو دادیم دیگه، زیاد وقت در این جهت گرفته نشه. اصل ایجاد اون چیزی که در قابلیت ما میشود شر، اصل ایجادش شر نیست، اصل ایجادش خیره. چون اگر ایجاد اصلا خدا نکنه، شما اصلا نمیتونی گناه کنی، میشی مجبور، جبره. اصل ایجاد شر به دست خداست، برای اینکه عالم از جبر چی بشه آقا؟ خارج بشه. خب اینم یک مطلبی، اینا همه مربوط به بحث حکمت خداست. پس خداوند قادر هست، عالم هست، حکیم هست، رؤوف هم هست. خلقتی هم که انجام داده همه بر اساس چی هست؟ حکمت هست. خلقتی هم که انجام داده همه بر اساس حکمت و رأفت و علم و قدرت هست. گفتیم خلقت خدا حکیمانه است. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی غرضی داشته است، هدفی داشته است از این خلقت. حالا بحث ما رسید به اینجا که میخواستیم ببینیم که اون فایده و اون ثمره و اون هدف و اون غایت و اون علت و اون غرض و اون مقصود، همه این اسم و اسمش هست. علت غایی بگید درسته، علت مقصودی بگید درسته، علت غرضی بگید درسته، اسم با اسم مشکل نداریم. اون غرضی که خداوند از خلقت داشته است باید ببینیم چیه. چرا باید اینو ببینیم چیه؟ چی کار داریم ما تو علائم ظهور برگردیم ببینیم غرض خدا از خلقت چیه؟ چون غرض خدا از خلقت، اولین خصوصیتی که دارد اینه که این غرض در تمام خلقت ساری و جاری است. یک ذره از ذرات خلقت اگه خالی از این غرض باشد، خلقت خدا نسبت به همون ذره می شود غیر حکیمانه. و چون خداوند کار غیر حکیمانه، یا بفرمایید کار لغو، یا بفرمایید کار عبث، یا بفرمایید کار بیهوده، یا بفرمایید کار سفیهانه، چون خداوند انجام نمی دهد، پس خلقت خدا مخلوقی نمی آفریند که اون مخلوق بر اساس حکمت نباشد، هدفی درش لحاظ نشده باشد. هم چیزی نداریم. خیلی این مهمه. پشه، مگس، سوسک، حشرات، علف ها، سنگ ها، هر چیزی که خدا آفریده غرض دارد، حکمتی دارد، علتی دارد، غایتی دارد. پس این که گفته می شود که ما برای بحث علائم ظهور و غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بریم از حکمت خدا شروع کنیم، چون چرا؟ چون این حکمت در علت غیبت امام زمان هم است. امام زمان غایب شده، خدا غایب کرده امام رو. چرا؟ لعلتن یا لعللن، برای علتهایی، غرضهایی. این باید محکم بشه مطلب. کی میاد؟ فلان وقت آمد حضرت، مثلا ظهور می فرماد 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه. چرا؟ اونم علت داره، اونم غرض داره، اونم هدف داره. علائم ظهور حضرت چیست؟ ما باید چه کار بکنیم؟ همه اینا باید بر اساس اون علتها و حکمتهایی که خداوند به خاطر اون حکمتها امام را غائب کرده. تا اون حکمتها محقق نشود امام ظهور نمی کنه، نمیشه ظهور کنه، چون به خاطر علتی غائب شده. تا اون علت هدف و اون علت و اون هدف تأمین نشود ظهور نمیکنه. اگه ظهور کنه خب اصلا غیبتش میشه لغو. چرا غایب شد پس؟ مثلا میگم، عرض میکنم، مثلا فرض کنید امام غایب شده است برای اینکه حق و باطل از هم جدا بشود. فرض میکنید امام غایب شده است برای اینکه معرفت ها زیاد بشود. هنوز معرفت ها زیاد نشده ظهور کنه، خب یا غایب شدنش لغوه و غلطه، یا ظهورش لغوه و غلطه. نمیشه. اگر علت غیبت امام زمان، مثلا فرض بفهمید در بعضی از روایات داره امام غایب شد لخوف نفسه، مثلا لخوف القتل، امام برای اینکه از ترس اینکه کشته نشه حضرت غایب شد. خیلی خوب، حالا فرض میکنیم حالا این علت توضیح داره و اینها سر که معناش چی هست کاری به اون نداریم فعلا. خب امام بعد حالا ظاهر شد کشتنش، خب هیچی دیگه، این پس غایبش برای چی شد؟ غایب شد کشته نشه. حالا غایب شد و بازم کشتنش. به قول یک بنده خدایی میگفت ببین چقدر نگاه ها غلطه، چقدر غلطه. اصلا در یک باغ دیگری زندگی میکنن بعضیا، اصلا مرخصن بنده خدا. بنده خدا آمده گفته که حالا یک کسی یک حرفی زده، آدم خوب نیست نقلش بکنه، که امام زمان کارشون خیلی سخته الان. چرا؟ به خاطر اینکه الان با این جی پی اس ها و اینترنت ها و اینا میگردن حضرت پیدا میکنن، حضرت هی باید جاشو عوض کنه. فکر میکنه که مثلا در غیبت ممکنه که امام زمان کسی بکشه، مثلا پیدا کنن بکشن قبل ظهور. خب این متوجه نشده دیگه. حکمت غیبت چیست؟ حکمت غیبت وقتی حفظ جان هست، اصلا امکان نداره جان امام زمان در غیبت چی بشه آقا؟ گرفته بشه. کسی نمیتونه حضرت پیدا کنه، مگه میتونه؟ با جی پی اس بخواد پیدا کنه این حرفا. یا یک بنده خدای دیگه، حالا از بزرگان هم هست، ولی خب دیگه بزرگان خطاهای بزرگ هم دارن گاهی. خیلی عجیبه، نمیدونیم واقعا، واقعا انسان متحیر میشه. میگه علت غیبت طولانی امام زمان که طول کشیده چیه؟ میگه چرا حضرت طول کشیده غیبتش؟ همین تعابیری که عرض میکنم ها، نقل به معنا هم تقریبا نیست، نقل به لفظه. میگه علت غیبت طولانی شدن غیبت این هست که حضرت در این مدت حکومت‌های مختلف را ببیند، ظالمین مختلف را ببیند، تجربه حضرت زیاد بشه. مدرک دکترای چیزو بگیرن حضرت این مدت، پایان نامه رو بدن دکترا، بعد خدا بگه خب حالا تایید، حالا شما میتونی عالم اداره کنی، تشریف بیارین عالم اداره کنی. میگه چون حضرت میخواد یک تمدن جهانی جدید ایجاد بکنه. تمدن جهان جدید خیلی کار سختیه. فکر میکنه برای امام هم سخته، چون برای خودش سخته، فکر میکنه برای امام هم سخته. میگین تمدن جهان جدید خیلی سخته، خیلی خیلی شخصه، نه واقعا ها، ولی خب دیگه این حرفو زدن دیگه. بالاخره خیلی عجیب و مکتوبم کردن. خب حالا بالاخره گفتم تجربه ازت زیاد بشه، ظالمین مختلف و فاسدهای مختلف و اینا که راههای نیرنگ بازی و اونها و اینا رو یاد بگیر از رد ببینه چی از بعد ظهور کنه. خب این چرا این اشتباه ها چرا پیش میاد، این خطاها، این تحلیل های غلط از علت غیبت و علت طولانی شدن غیبت و زمان ظهور حضرت، مثلا چرا این تحلیل ها پیش میاد غلط؟ چون نمیدانند که باید از کجا شروع میکردن و وارد بشوند. علل غیبت را درست تحلیل نکردن، تو روایت آمده اول تحلیل نکردن، درست برخورد نکردن، یا ندیدن، یا دقت نکردن، یا جدی نگرفتن. ما برای اینکه بفهمیم گفتیم باید از صفت حکمت خداوند چیکار کنیم، شروع کنیم. حالا این حکمت گفتیم که برگردیم دو مرتبه به محل بحث تا چند موردشو این جلسه عرض بکنیم، تا جلسه باز بعد انشالله اگه توفیق باشه ادامه بدیم. اون غرض و اهداف و هدفی که خداوند تبارک و تعالی در نظر گرفته است برای خلقت مخلوقات، که به همون دلیل هم امام غائب هستند و به همون دلیل هم ظهور می کنند و به همون دلیل رجعت می شود و به همون دلیل برزخ می شود و به همون دلیل قیامت می شود و به همون دلیل وارد بهش می شود، اصل خلقت به خاطر غرض و هدفی است. اون غرض و هدف ویژگی هایی دارد، چند تا از ویژگی ها. یک، ما الان به ترتیب میگیم چون اینجا دیگه یک بار بحثش می خواهیم انجام بدیم، یک بار فهرست کل رو می خواهیم بگیم در این جلسات انشالله. اولین مطلبی که ما باید در مورد اون غرض و هدف بدانیم که بسیار هم و تک تک این 12-13 موردی که تقدیم میکنیم تک تکش مهمه دیگه. حالا من نمیخوام یکی یکی اصرار کنم که این خیلی مهمه، تک تکش واقعا مهمه، یعنی همش کاربرد داره، ثمره داره، نتیجه داره و ما باید یاد بگیریم 10-12 مورد. یکی اینه که این غرض و این هدف به خدا نمیرسد، یعنی این فایده برای خدا نیست. خدا عالمو نیافرید که یک چیزی به خودش برسه، خودش نفعی ببره. من گنج مخفی بودم پس خلق را آفریدم. چرا؟ چون دوست داشتم بیافرینم، چون میخواستم خودمو در این آینه ببینم. اینا همه این تعابیر به این معانی که گاهی میشود غلط است، غلطن در غلط، باطل محضه. خدا چرا آفرید؟ آفرید که خودشو در آینه خلق ببینه، باطله. انگار خدا قبلش نمیدید خودش رو، نمیشناخت مثلا، حالا بیافرینه که ببینه، غلط. بعضی میگن بهجت ذات خدا، عشق ذاتی باعث شد که خدا بیافرینه، یک حال وجدی نستجیر بالله در خدا ایجاد شد، انگار خدا مثلا حالی به حالی میشود، تغییر در خدا راه دارد. اینو در خدا راه نداره که. خدا عشق ذاتی داشت به اینکه بیافرینه، خودش رو آشکار کنه، اسماء و صفات خودش رو آشکار کنه، همینطور اسماء مختلف. اصلا در خداوند تبارک و تعالی تغییر حالی نیست، نقصی نیست، فعلیت هست کاملا. بزرگان اینطور تعبیر کردن، گفتن خداوند تبارک و تعالی درش ذره ای قابلیت و ذره ای صلوح یعنی صلاحیت و ذره ای انفعال و ذره ای امکان نیست. امکان، صلاحیت، قابلیت، استعداد، انفعال، همش به یک معناست اینجا در این مقام، همش به یک معناست. در خدا صلاحیتی نیست بگیم خدا صلاحیت داره که اینجوری بشه، یعنی اونجوری نیست، صلاحیت داره بشه. مثل که هسته درخت صلاحیت داره چی بشه؟ آقا بگید درخت بشه. یک بچه‌ای که به دنیا میاد صلاحیت داره که عالم بشه، ولی الان عالم هست؟ نه. بالقوه در خدا نیست، قوه در خدا نیست، استعداد در خدا نیست، صلاحیت در خدا نیست، امکان در خدا نیست، انفعال در خدا نیست. لذا خداوند در روایت داره تغییر مطلقاً نمی کند. به یک معنای دیگه هم میشه گفت نقص، نقصم درسته، نقصم عبارت و نخرای همین هست. امکان فلان کار این نقص، یعنی تو محدودی. به تعبیر دیگر خدا حد ندارد. وقتی حد نداره بالفعله. اینا همه تعابیر بسیار دقیقیه. حالا این تیکه بحث خورده سخت شد، اما خیلی اینا مهمه. اینا همه با هم دیگه هم معناست. وقتی میگیم خداوند درش امکان نیست، یعنی بی حد است، یعنی فعلیت محض است، یعنی صلاحیت ندارد، استعداد ندارد، انفعال ندارد، بالقوه نیست، بالفعل محض. این همون عدم ترکیبه. خدا مرکب نیست، مرکب از خداوند، مرکب از فعلیت و قوه نیست. نکته مهم می گفته شد. چون خداوند اینطور نیست، غرض خلقت و غرض آفرینش هیچ به خدا نمی رسن، ضررش هم هیچ به خدا نمی رسن. شما هر چی کسی معصیت کنه، کل عالم یک پارچه، همه بشن تاریکی مثلا، همه بشن ظلمت فرزن ها، به خدا ذره ای نقص و ضرر وارد نمیشه، هیچی وارد نمیشه. کل عالم یک پارچه بشه بهشت، همه بشن ملک، همه بشن عابد، ذره ای به خداوند چیزی وارد نمیشد، منفعتی نمیشه، سروری، وجدی، خوشحالی، هیچ ایجاد نمیشه. لذا بزرگانی که میفهمیدند که مطلب از چه قراره، روایات رو درست فهمیدن، متعدد در مسلک‌های مختلف هم بودن، گفتن اینو، گفتن ذات خداوند نسبت به کل خلق مساوی است و نسبتی در کار نیست اصلا. خیلی اینا مطالب نفیس و دقیق و مهمی است. این چرا داریم اینا رو میگیم؟ میخوایم بگیم اون غرض خلقت اصلا به خدا نمیرسه، به خدا کار نداره اون غرض. اون غرض و اون هدف در خلق، برای خلق، از خلق به سوی خلق است. اون هدف ربطی به خداوند نداره. گفتن نسبت خداوند به خبیث‌ترین موجودات و شریفترین موجودات مساوی است. وقتی شریفترین موجودات داره خدا رو عبادت میکنه، خدا لذت ببره، نه. وقتی خبیث‌ترین داره بدترین گناهان انجام میده، خدا غضبناک بشه، نه. اینطور نیست، به خدا نمیرسه. سقف محبت ها و کراهت ها عرش ازن لبتقه و الا زل عرش سبیل. خدا زل عرش است، آفریننده عرش است، اما عرش یعنی اون حد اعلای رضایت و غضب، کراهت و محبت، حد اعلا نفوس اهل بیت، بالاتر نمیره. نصوص روایات این مطلب عرشش ها، عرش با عین یعنی حد اعلا. عرش یکی از معانیش در منطق قرآن و حدیث، 12 معنا داره حداقل، یکی از معانیش یعنی اون حد اعلای اعلایی که ذکری از چیزی میتونه اونجا باشه، اون میشه عرش اون چیز، همون بالاترین خزینه شی میشه عرش اون شی. لذا فرمود از ما، از مادون العرش سوال کنید، نه ما فوق العرش. ما فوق العرش می ذات خدا، یعنی عرش آفرین، یکی از معانی عرش اینه. برای همین داره که اگر به این مضمون آیه کریم، حالا اگر کسی حفظش میخونه، لو کانت مثلا فیه ما آلهتون الا الله، داره که اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا. اگر خدایان دیگه می بودن، همه این خدایان باز یک عرشی داشتن، همه پناه می بردن به ذل عرش، یعنی یک حد اعلایی داره. بگذاریم، حالا از این بس خیلی سخت میشه و طولم میکشه. میخواستم اینو عرض بکنم که این رضایت و غضب اصلا به ذات خدا نمیرسه. در ذات خدا هیچ تأسفی، محبتی، کراهتی، غضبی، خوشحالی، سروری، فرحی، بهجتی، گرفتگی، ناراحتی، هیچی در ذات خدا نه هست و نه امکان دارد که باشد، یعنی استحاله ذاتی داره، محال است ذاتن. هیچی در ذات خدا نمیتونه جور چیزا باشه. لذا غرض و هدف خلقت که گفته میشود، غرض از خلقت، هدف از خلقت، مال خود خلقه، در خود خلقه، برای خود مخلوقات است. این ویژگی اول اون هدف است. غیبت امام زمان چرا طول کشید؟ ربطی به ذات خدا نداره. چرا کوتاه بود امام ظهور کرد؟ ربطی به ذات خدا نداره. این همه ظلم داره میشه، به خدا کاری نداره. این همه خوبی داره میشه، به خدا چیزی نمیرسه، منفعتی نمیرسه. خودتون باید اصلاح قابلیت کنید، شرایط رو مهیا کنید تا امام ظاهر بشه. خودتون کاری کردید که امام غایب شد. علت غیبت امام مربوط به خودتونه، یعنی جامعه جهانی. رضایت، غضب، کراهت، حب، بغض، اسف، هیچی در ذات خدا نیست. نصوص روایات، نه یکی دو تا سه تا، متعدد روایات. چرا امام غائب شد؟ چرا پیغمبر اکرم در اون سال به دنیا آمدن؟ اقتضای خلقه، ربطی به خود خلق داره. چرا در 63 سالگی از دنیا رفتن؟ خلق. چرا حق امیرالمومنین قصر شد؟ باز مال مخلوقاته. چرا به حکومت رسید امیرالمومنین 4 سال و 8 ماه دو مرتبه؟ باز مال خود خلقه. چرا امام غائب شد؟ مال خلقه. چرا طول کشید؟ مال خودتون. خلق. در خودتون بیابید. چرا طول میکشه غیبت؟ ربطی به شما داره. خداوند از جانب خودش یه دفعه نمیاد بگه خب حالا ما میخوایم امام ظهور کنه. این حرفا نیست. خدا نگاه میکنه به خلق. خلق الان اقتضاش این است که اون حکمت، اون هدف الان محقق میشه با ظهور، ظهور میشه. گاهی هم اینم به شما بگم ها، این نکته خیلی نفیسیه، خیلی و وحشتناکه، هم وحشتناکه هم بشارت آوره، هم بسیار خوف دارم بسیار بشارت داره و رجا داره. گاهی در روایت داریم ظهور امام زمان علیه السلام میره تا دم نزدیک، انگار شما فرض کنید فردا امام میخواد ظهور کنه، باز به هم میخوره. اینجور گاهی نزدیک میشه به ظهور، عالم اوضاعش طوری میشه اقتضا میکند ظهور را به شدت اقتضا. این که حالا من نمیخوام کاری به دجل و دغلبازی و دروغ گفتنها و دکانها و عرفانهای کاذب من ندارم، ولی اگر کسی باشد، حکیمی باشد، عالم ربانی باشد و خبر میده به مردم، یک وقتی عالم حکیمی واقعی باشه بگه آقا ظهور خیلی نزدیکه، و این واقعا عالم دین باشه، بی خود نمیگه ظهور نزدیکه، عالم رو میبینه میسنجه میگه آقا ظهور نزدیکه، راست میگه ظهور نزدیک شده. یعنی اقتضاش اینه که بشه یک هفته دیگه، دو هفته دیگه، یک ماه دیگه، سه ماه دیگه بشه. زمان البته نباید گذاشته، ولی میگه نزدیکه. اوضاع عالم داره میگه اوضاع میطلبه امام زمان رو، با توجه اگه حکیمی باشه ها. گفتم من کاری به اظهار نظری که تو جامعه میشه ندارم، میگویم میشود کسی بفهمد تا حدودی، نه زمان دقیق رو، تا حدودی میتونه عالم رو بررسی کنه بفهمه. حالا این حرفا حاشیه داره، حاشیه برانگیزه، ولی خب ما اون چی که میفهمیم حقه بیان میکنیم انشالله بدون ترس، که خداوند تبارک و تعالی هم کمک کنه. این میشه که کسی به اینجا برسه که تا حدودی بفهمه، ولی چون باب بداء بازه و هیچ فردی از علما، از بزرگان، از شیعیان کامل کلیت ندارد و به همه عالم احاطه نداره، بعضی امور از دستش مخفی میمونه. میبینه عالم بسیار نزدیک به ظهور شده، اما نمیداند که قرار یک کار دیگه ای بشه، این کار با ظهور عقب میندازه. چون اسباب و مسببات درون خلقه، خود خلق با هم زد و خورد دارن، عمل و عکس العمل دارن، یه کارایی میشه ظهور نزدیک میشه، یه کارایی میشه ظهور عقب میفته. تا وقتی به اون شرایط مطلوب نرسه ظهور انجام نمیشه، و الا متعدد در روایت داریم ظهور رفت تا دم نزدیک ظاهر شدن امام که حکومت عدل به پا بشه، نشد. یه اتفاقی افتاد، نشد. حالا سری فاش شد، ازای سری شد، ظلمی در حق مؤمنین شد، ظلمی در حق امام شد، اتفاقاتی که در روایات باید بررسی بشه، اینا ظهور عقب افتاد. پس چرا ظهور عقب افتاد؟ به خاطر کار خودتون. چرا ظهور نزدیک شد؟ به خاطر کار خودتون. چرا امام غائب شده؟ به خاطر شما. این که بارو بندازیم رو دوش خداوند تبارک و تعالی، خدا غائب کرد. خب خدا چرا غائب کرد؟ به خاطر شما غائب کرد، شما باعث شدید. خدا ظاهر کرد، خدای برسون که خودت تا نکنی خدا نمیرسون. شما باید وظیفه خودت، کار خودت انجام بدی، باید اون مسئولیت خودت رو پیاده بکنی، تا این پیاده کردن مسئولیت به اندازه خودت باعث بشه امام ظهور کنه. این ویژگی اول از 12-13 تا ویژگی که در ارتباط با غایت و غرض و هدف خلقت هست. هدف خلقت و علت خلقت و حکمت خلقت نه نفعی به خدا دارد، نه ضرری به خدا دارد، بلکه تمام نفع و ضرر این غایت و هدف، ظهور و بروزش، هرچی که از مربوط به چیست؟ به خود خلق است. این ویژگی اول خلقت، هدف خلقت و حکمت خلقت. انشالله این 12 تا ویژگی که یکی یکی بررسی بشه، بحث حکمت تازه پروندهش جمع میشه، تازه حکمت خدا معلوم میشود. یعنی بعد باید وارد علائم ظهور بشیم که چرا امام غائب شدن و چرا این علامت ها نام برده شده و این علامت ها چیست و حقیقتش چی است. ان شاءالله ببینیم خداوند تبارک و تعالی چه مقدر می‌فرمایند. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما، محبت ما، توفیق انجام وظایف را به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.